جشن و پایکوبی ایرانیان در پی پیروزی تیم ملی فوتبال در جام جهانی. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بازی‌های جام جهانی روسیه گفتگو خواهیم کرد و از حال و هوای سن پترزبورگ نیز آگاه خواهیم شد. سخنرانی عید فطر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای به معنای آغاز رسمی یک دوران جدید اقتصادی در ایران هست.
مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام نگران گسترده شدن اعتراض‌های اقتصادی هستند.
جام جهانی دیگری و گرفتاری‌ها در خصوص نمایش و تماشای بازی‌ها در اماکن همگانی ایران.
اگر این فضاها باز بشه به روی مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه.
میزگرد جام جهانی در نیمه دوم مجله نیمه شب. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر مراکش در چارچوب بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه، ایرانیان به خیابان‌ها سرازیر شدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. به گزارش اسوسییتد پرس، صدای بوق خودروها در تهران به گوش می‌رسد و مردم به شادمانی می‌پردازند. بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده، جشن و شادمانی در شهرهای دیگر ایران نیز جریان یافته است. ایرانیان همچنین در 4 گوشه جهان هم به شادمانی پرداختند. پیروزی تیم ملی ایران همچنین هواداران را در خود روسیه میزبان بازی‌ها شاد و خرسند کرده، به ویژه در شهر سن پترزبورگ که محل بازی نخست تیم ملی فوتبال ایران با مراکش بود. یک راست میریم به اون شهر، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا اونجاست، کیوان حسینی. کیوان، اکنون اونجا ساعت 20 دقیقه به 11 شب، چگونه است فضا؟
سلام بر تو بکتاش و شنوندگان رادیو فردا. امشب سن پترزبورگ در تسخیر طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هست، به خاطر اینکه این طرفداران همچنان در خیابان هستند. همونطور که گفتی، شبیه به وضعیتی که در ایران هست، چه بسا با ابعادی گسترده‌تر، توی شهر طرفداران ایرانی در حال جشن و پایکوبی هستند. ما الان در خیابان نویسکی پراسپکت هستند که یک خیابان اصلی شهر سن پترزبورگ هست، یه جایی شبیه به مثلا خیابان جردن در تهران، و گروه بزرگی از طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران مشغول زدن و رقصیدن هستند، و اینطوری که پیداست این جشن ادامه خواهد یافت. تفاوتی که داره با روز قبل، به خاطری که ایرانی‌ها از چند روزی که در آستانه این بازی بوده آروم آروم به این شهر اومدن، و شب گذشته هم که من در این خیابون بودم تعداد ایرانی‌های این خیابون خیلی زیاد بود، ولی تفاوتش با دیشب این هستش که امشب تعداد مراکشی‌ها کمتره و بیشتر ایرانی‌ها هستن که دارن جشن و پایکوبی می‌کنن. حالا اینم اضافه بکنم که همزمان طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران یه نیم نگاهی هم دارن به بازی پرتغال و اسپانیا، که خب توی کافه‌ها و بارها اینجا دارن نمایش میدن، مردم جمع شدن و دارن این بازی ها رو هم میبینن، و ایرانی ها علاقمند هستن که توی اون بازی اسپانیا برنده بشه، چون طبق محاسباتی که خیلی از طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران دارن، شاید فکر میکنن که به نفع تیم ملی ایران خواهد بود که اسپانیا اون 3 امتیاز رو بگیره و اصولا تیم اول گروه صعود بکنه، تا ایران این شانس رو داشته باشه که همراه با اسپانیا به عنوان تیم دوم صعود بکنه، اگر بتونه مثلا با پرتغال مساوی بشه.
خب بازی بعدی ایران 5 روز دیگه است. طی این روزها هواداران ایرانی که تعدادشون هم چشمگیر به نظر میرسه چه کار میکنن؟
من صدا تو نشیدم بکتاش.
میپرسم که بازی بعدی ایران که با اسپانیاست 5 روز دیگه هست، 20 ژوئن، و طی این 5 روز چه کار میکنن هواداران ایرانی که تعدادشون هم چشمگیر به نظر میرسه؟
فکر میکنم گروه خیلی زیادشون تعداد از روزها رو در شهر سن پترزبورگ میمونن، به خاطر اینکه شهر سن پترزبورگ شهر تاریخیه با جذابیت‌های توریستی بسیار زیادی. البته شهر کازان یا قازان هم شهر جالبی هست که گروهی هم حرکت میکنن به سوی شهر کازان، ولی به هر حال تا اینجا جاهایی مثل چه میدونم مثلا موزه هرمیتاژ رو میتونن ببینن، میتونن برن کاخ تزار رو ببینن در این شهر، و به خاطر همین جذابیت توریستی حدس میزنم که همچنان تعدادی از ایرانی ها تو این شهر بمونن و این شهر رو حسابی بگردن و بعد برن تازان یا
امکانی بوده برای امکانی بوده برای هواداران ایرانی که بتونن با ملی پوشان دیدار کنن، عکس بگیرن؟
از نزدیک من متوجه شدم که این اتفاق افتاده باشه، ولی وقتی بازی تموم شد تا دقایق خیلی زیادی ملی پوشان ایرانی توی زمین موندن همراه با کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران، و از تمام طرفدارا در جای استادیوم از توی زمین تشکر کردن و به هر حال دور استادیوم رو چرخیدن، دور زمین رو یک دور افتخار کاملی زدن، و ایرانی ها هم از استادیوم تا نزدیک به شاید نیم ساعت بعد از بازی خارج نمی شدن و همچنان داشتن تیم ملی رو تشویق می کردن. شاید اونجا یک فرصتی بود که مثلا از توی زمین برای بعضی ها پرچم امضا کردن و از همونجا عکس گرفتن و دست تکون دادن و به احساسات طرفداران تیم ملی پاسخ دادن.
سپاسگزاریم. کیوان حسینی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه در روزهای آینده، همزمان که بازی‌های جام جهانی جریان داره. گزارش‌های دیگر و بیشتری از کیوان حسینی خواهیم شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنان آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز روز عید فطر بیش از هر موضوع و محوری دارای حال و هوای اقتصادی گزارش شده است. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه همچنین توصیه های اقتصادی برای مخاطبانش داشت، از به گفته وی پرهیز از اسراف و زیاده روی تا توصیه محکد به پایان واردات کالاهای خارجی که او غیر ضروری توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای برای چندمین بار در این سالها همچنین اظهاراتی درباره آنکه مبارزه با فساد جدی باید گرفته شود به زبان آورد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز روز عید فطر امسال خیلی زود از توصیه‌های اخلاقی و مذهبی گذر کرد تا به این بخش از سخنانش برسد. خطبه‌هایی بیش از هر زمان دیگر اقتصادی.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
آیت الله خامنه ای حتی ورودی جزئی تر به اقتصاد داشت و از رشد نقدینگی گلایه کرد.
ملت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است. اون کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند، اونها رو به سمت تولید هدایت بکنند، کار راه بیفتد. چرخ های زندگی مردم با تولید میچرخد. این کاریش که بر عهده آحاد مردم است.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن ماه پارسال از رقم حیرت آور 1489 هزار میلیارد تومان گذر کرد، عددی با 16 رقم که حرکتش به هر بازاری آن بازار را دگرگون می کند. اشاره آیت الله خامنه ای به صاحبان سرمایه برای آنکه سرمایه هایشان را در تولید به کار گیرند نشان دهنده آن است که به باور آیت الله خامنه ای حرکت این سرمایه ها یا آوار شدن نقدینگی در بازارهای مختلف در هفته های گذشته عامل گرانی ها بوده است. هرچند دو شب قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرانی ها را گرانی های روانی دانست.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار میبینید دلایل اقتصادی نداره. ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم.
اما این توجه آیت الله خامنه ای به اقتصاد و مسائلش، آن هم در خطبه های نماز عید فطر، نشانه چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان، معتقد است دورانی تازه در اقتصاد ایران آغاز شده است.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای به معنای آغاز رسمی یک دوران جدید اقتصادی در ایران هست. اقتصادی به شدت دولتی، سنترالیستی و دستوری تر از قبل، و در این حال به شدت انقباضی و ریاضتی. آقای خامنه ای در بخش از حرفاش از تشکیل یک کمیته سطح بالا از سران نظام و مقامات ارشد استقوه خبر داد که شبیهش رو در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم، کمیته ویژه تدابیر اقتصادی که با هدف دور زدن تحریم ها نجات بازار دلار ایران، بازار پولی ایران تشکیل شد و البته از توش اون فسادهای حیرت آور درآمد. این به معنی این هست که تحریم ها دورنمای بدی رو برای اقتصاد جمهوری اسلامی ترسیم کرده و آیت الله خامنه ای از امروز عملا کشور رو وارد این دوره اقتصادی ضد تحریم کرد.
احسان مهرابی روزنامه نگار مقیم برلین در آلمان نیز این توجه و اشارات را با فشارهای بین المللی روزها و هفته های اخیر مرتبط می داند.
صحبت های آیت الله خامنه ای درباره به گفته او فشار اقتصادی دشمن به مردم و در واقع توطئه اقتصادی دشمن پیرو صحبت های گذشته او هست که درباره فشار روانی، فشار اقتصادی و فشار عملی به مردم ایران صحبت کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام نگران گسترده شدن اعتراض های اقتصادی هستند.
من واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند و پرهیز از اسراف و زیاده روی از دیگر توصیه های رهبر ایران بود و البته توصیه او به رها کردن مسافرت های خارجی.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برند، این عادت رو رها کنند، ترک کنند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، مشکل را در نگاه ایدئولوژی زده ی آیت الله خامنه ای به اقتصاد میپندارد.
این نگاه مثل اغلب دیگر نگاه های جمهوری اسلامی نگاه به شدت ایدئولوژیک و ناقصه. جای حقایق در این نگاه خالی است. مثلا آقای خامنه ای امروز میگوید به سفر خارجی نروید، اما بلا فاصله سفر عتبات عالیات یا حج رو استثناء میکنه، در حالی که بخش بزرگی از خروج ارز از ایران مربوط به سفرهای عتبات عالیات و حج هست. یا در این حال برای بخش خصوصی وظایف تعریف میکنه، حتی برای بازرگانان تجار هم وظیفه تعریف میکنه که این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. اما حالا آیت الله خامنه این سرمایه عظیم، این نقش بزرگ خودش رو نادیده میگیره و خب پیله میکنه به اینکه مردم در زندگی شخصیشون نباید دلخرجی بکنن.
و آنگونه که احسان مهرابی روزنامه نگار در آلمان اشاره دارد، بخش عمده ای از سفرهای خارجی سفرهای مسئولان و کارکنان دولت و حکومت است.
موضوع سفرهای خارجی که پیش از این هم توسط برخی از مقامات دولت اعلام شده بود، نگرانی از وضعیت بازار ارز. البته برخلاف گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، سفرهای خارجی ایرانیان چندان هم گسترده نیست. 10 میلیون سفر خارجی در سال انجام میشه که 2 میلیون از این سفرها هم سفرهای مذهبی هست به عربستان سعودی و عراق. از سوی دیگه بخشی از این سفرها سفر مدیران و کارمندان دولت هست که بعد از بحران ارزی این سفرها هم گزارشی وجود نداره که کاهش پیدا کرده باشه.
اشارات اقتصادی آیت الله خامنه ای در خطبه‌های نماز روز عید فطر نشان دهنده آن است که عزمی همگانی در میان بالاترین سطوح تصمیم گیری سیاسی در ایران نسبت به مسائل اقتصادی به وجود آمده است. اما چرا این عزم و همگرایی به ارائه راه حل‌هایی برای رفع بحران‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پاسخ میده.
درباره نحوه درمان اختلاف نظر وجود داره. طیف تکنوکرات حکومت معتقد راهکار و درمان این وضعیت این هست که ایران رفتار بین المللی خودش رو اصلاح کنه، با ایالات متحده آمریکا مذاکره بکنه، دست از تحریک جامعه جهانی، دست از رفتارهای پرخاشجویانه برداره. طیف ایدئولوژیک حکومت که در رأس آیت الله خامنه ای است، اساسا گوشش به این چیزها بدهکار نیست. واقعیت هست که تا این تناقض حل نشه، خروج از تحریم، خروج از بحران، حتی بهبود شرایط هم غیر ممکنه.
نماز عید فطر روز جمعه حاشیه هایی داشت که از قضا حاشیه ساز آن همان مداح این مراسم در سال قبل بود. میثم مطیعی این بار هم با شعری حاوی طعنه و کنایه به دولت با محور مسائل روز، از برجام و مذاکره با اروپایی ها و غربی ها گرفته تا گرانی این روزها، با صف اولی ها سخن گفت.
گوش کن قصه پر قصه بیکاران را، شکوه کارگران و کامیونداران را. چه شده ارز، چه شده ارز که ماتند همه تاجرها؟ نرخ مسکن چه شد از دل مستأجرها؟ کاش آرام کنیم این نگرانی ها را، سعی ما صد کند این موج گرانی ها را.
جالبان که وقتی پای انتقاد از دولت حسن روحانی در میان باشد، به رسمیت شناخته شدن اعتصاب و اعتراض حتی از رسمی ترین تریبون حکومت مجاز شمرده می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
معاون وزارت ورزش و جوانان نسبت به پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی در فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها و کافه‌ها تاکید کرده است، اما با وجود این مقامات انتظامی اجازه چندانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در اماکن همگانی به جوانان نمی‌دهند، مانند دوره‌های پیشین بازی‌ها. در همین راستا برخی از جامعه شناسان معتقدند تولید اجتماعی امید در ایران دچار مشکل است و توان بازسازیش را از دست داده است. وحید پروستاد از رادیو فردا این مسئله را با یک جامعه شناس در میان گذاشته و پرسیده بازی‌های فوتبال به ویژه جام جهانی چه اندازه در تولید امید اجتماعی برای ایرانیان میتواند تأثیرگذار باشد. حسین قاضیان:
در مورد این پرسشی که مطرح میکنید، تا حد زیادی در واقع پاسخش بستگی به نتایج و نحوه بازی تیم ایران در اون مسابقات داره. به این معنی که اگر پیروز بشن، مثلا بتونن از گروهشون بالا بیان، خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. اما اگر باخت داشته باشن، اونم باختای بعد، مثلا عربستان در مقابل روسیه داشت، اون وقت این نومیدی که وجود داره افزایش پیدا میکنه. به این مفهوم که اون تاثیر مثبتی که من ازش صحبت میکنم ممکنه تاثیر موقت باشه، به دلیل اینکه چارچوب مرجعی که آدم ها موقعیت خودشون رو و داوری هاشون رو تفسیر کنن برمیگرد به اون پیشینه قبلی. ما چون در این پیشینه یک مجموعه از نومیدی های انباشته داریم، اگر نومیدی جدیدی مثلا از طریق اون باخت ها ایجاد بشه، نومیدی قبلی رو تحکیم میکنه. اما وقتی ملتی، روحی، آدمی در مسیر موفقیت هستن، اگر یک شکست هم بخورن رو در چارچوب موفقیتشون ترجمه میکنن و تفسیر میکنن، اون وقت اون یه دونه عدم توفیق در واقع روی موفقیت ها و امید هاشون تاثیر منفی نمیذاره. اما چون چارچوب مرجع تفسیر ما از موقعیت در حال حاضر یه چارچوب ناامید کننده است، اون ناامیدی ناشی از باخت ناامیدی ها رو تحکیم میکنه، اما امید حاصل از برد یا پیروزی یا بالا آمدن از گروه اون ناامیدی رو کم میکنه، اما تاثیرش متاسفانه موقت.
آقای قاضیان، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش جوانان در ایران بر پخش بازی تیم ملی در جام جهانی در فضاهای عمومی مثل پارک ها، مثل کافه ها، ورزشگاه آزادی به عنوان یه ظرفیت برای افزایش شادی و امید اجتماعی در جامعه تاکید کرده. اما با وجود این میبینیم که ایرانیان امکان کمی دارند در چنین فضاهایی مثل کشورهای دیگه دور هم جمع بشن در کافه ها. چرا در ایران مقام ها از فراهم کردن چنین امکاناتی برای جوانان و مردم نگران هستند؟
من به نظر میسه نگرانی دو تا منشأ متفاوت داره. یه بخش از اون برمیگرده به نگرانی ناشی از کسب یا حفظ قدرت در سلسله مراتب قدرت. به این معنی که مثلا یه مقام پایین اگه بخواد این تصمیم بگیره، در قبال مقام بالاتر پاسخگو باشه تا برسید به خود رهبر که رأس همه این مقامات. یعنی همه به هم دیگه نسبت به زیر پا گذاشتن این قاعده ای که به صورت سنتی وجود داشته بود پاسخگو باشن. و اگر نتونن پاسخگو باشن که نمیتونن، اون وقت قدرتشون به خطر میفته. این تا خود رهبر هم میره، چون رهبر هم از اون نوع از مرجعیت و اقتدار دینی برخوردار نیست که بتونه به گروه های دینی مقتدر در جامعه که مثلا مراجع تقلید در قم یا اشهد یا هر جای دیگه، یا به پیروان سفت و سخت خودش توضیح بده که چرا با چنین چیزی موافقه. بنابراین این سلسله مراتب قدرت مانع میشه که از اون پایین چنین تصمیماتی گرفته بشه. اگه بشه بالاتر ممکنه وتو بشه. یک جنبه دیگرش برمیگرده به لرزش و کسری مشروعیت. چون اگر این فضاها باز بشه به روی مردم، مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه. چون حکومت ادعا میکنه چون مردم مسلمانند و خواسته های اسلامی دارن، من به عنوان نماینده اسلام دارم حکومت میکنم. ولی اگر معلوم باشه که مردم انقدر یا اون جوری که حکومت وانمود میکنه مسلمان یا اسلامی نیستند، وقتی دیگه مبنای حکومت کردن اونها هم به خطر میفته و مردم تو این جماعت ها همونی هستن که هستن و جور بودنشون، طور بودنشون به گونه نیست که حکومت ادعا میکنه. یعنی انقدر هم اسلام نیستن. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا قواعد اسلامی یا حاکمان اسلامی یا فقها به اصطلاح باید بر ما حکومت کنن. به این ترتیب این پایه لرزش مشروعیت رو هم ممکنه فراهم کنه. بنابراین ضعف مشروعیت و اون سلسله مراتب قدرت میتونه دو تا عاملی باشه که مانع از این میشه که مقامات مجال بدن به اینجور فضاها.
در روزهای اخیر ایرانیانی که به روسیه رفتن برای بازی جام جهانی در خیابونهای شهرهای مختلف روسیه شادمانی میکنن، احساسات خودشون رو بروز میدن، زن و مرد، دختر و پسر در کنار هم، احساساتی که شاید در ایران امکان بروز اون رو ندارن یا بسیار کم دارن. این نوع بروز احساسات در جایی که دیگه دست محدود کننده حاکمیت وجود نداره از نگاه جامعه شناسانه دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
از یک جهت نشون دهنده تنوع فرهنگی مردم است که توی این جامعه زندگی میکنن. یعنی مردم فقط اونهایی نیستن که در شکل رسمی از جانب حکومت بیان میشن و به یه شیوه معینی رفتار میکنن، چه از نظر لباس و ظاهر، چه از نظر ارتباط، چه از نظر اون چیزایی که میخورن و مینوشن و رفتار میکنن. بنابراین وقتی چنین نمایشی داده بشه، از یک طرف خب ما باز دوباره اذعان میکنیم که ما چیزهای متفاوتی هستیم، حکومت نماینده بسیاری از این گروه های اجتماعی که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن نیست، و این دوگانگی بین اون چه که در پایین جامعه داره میگذره در متن جامعه و نمایندگی سیاسی در بالا نداره خیلی آشکار میشه و این شکاف بین دولت و ملت رو به اصطلاح بارزتر میکنه. چون در واقع این گروه از مردم که در این موقعیت امکان ابراز وجود دارن حذف شدن از فضای رسمی جامعه و انگار که در این جامعه زندگی نمیکنن، یعنی چیزی که حکومت واقعا از این دیگه میخواد وانمود کنه. خب این شکاف دولت و ملت یه شکاف بسیار ناراحت کننده است برای هر جامعه‌ای و میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. از سوی دیگه شاید این هم بشه گفت به یک معنی، اما به معنی خالص ضعیف، که برای جامعه ایرانی که از فضای رسمی حذف شده فقط در این موقعیت‌ها و در بیرون از فضای ایرانی که انگار میتونه خودش رو به این صورت آزادانه بدون ترس از مجازات نمایش بده.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. آسوشیتد پرس گزارش داده است ایالات متحده 25% تعرفه گمرکی بر واردات کالاهای چینی وضع می‌کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
روز جمعه در آمریکا خبر مربوط به وضع 25% تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت. این تعرفه تازه حدود 50 میلیارد دلار کالاهای وارداتی آمریکا از چین را شامل خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته بود که چین باید به تجارت ناعادلانه با ایالات متحده پایان دهد. اعلام تصمیم روز جمعه دولت آمریکا بیدرنگ ابعاد اختلاف‌های بازرگانی با چین را ژرف‌تر کرد، چرا که این دولت نیز تهدید به تلافی کرد و گفت که به همان میزان 50 میلیارد دلار تعرفه گمرکی بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. کارشناسان نسبت به آنچه که جنگ دغول بزرگ اقتصادی جهان نامیده‌اند هشدار دادند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، هم میگوید که پرداختن به مسائل مربوط به مبادلات بازرگانی با اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین بیشتر مشکل آفرین خواهد بود.
جنگ بازرگانی بین کشورها بالمال به ضرر همه تمام خواهد شد اگر که ادامه پیدا کنه. همین امروز اگر ما به بازار سرمایه نگاه بکنیم می‌بینیم که یک افت شدیدی رو تجربه کرده شد همون دوره اول. حالا آیا استراتژی آقای ترامپ این است که چینی‌ها رو وادار بکنه که رفتارشون رو عوض بکنن و یک دنیای جدیدی رو ایجاد بکنه؟ این بسیار خوب، ولی اگر که دعوا بشه، خب همه می‌دونن که وقتی که جنگ و جدال شد این به ضرر اقتصاد تمام کشورها خواهد بود، چه آمریکا، چه چین و چه کشورهای دیگه، ولی چین در این ماجرا ضرر بیشتری خواهد کرد. اون چیزی که من میتونم امیدوار باشم این است که بعد از دعوای اولیه بیان سر میز مذاکره و آمریکایی‌ها به چینی‌ها بگن که شما اگر می‌خواید که در دنیای امروز این رابطه چند صد میلیارد دلاری رو ادامه بدیم، بایستی بیاید رفتارتون عوض کنید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، مخالف اعمال تعرفه‌های تازه بوده و روز پنجشنبه در این زمینه با رئیس جمهوری گفتگو کرده است، ولی پایان دادن به تجارت ناعادلانه سایر کشورها و آمریکا از جمله وعده‌های اصلی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی دو سال پیش بود. در این زمینه او به ویژه به شیوه‌های چین تاکید کرده و آن را تلاش برای تضعیف توانایی‌های تکنولوژیک و مالکیت معنوی ایالات متحده خوانده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نوبه خود بامداد آدینه از قول رئیس جمهوری آمریکا گفت که ایالات متحده دارای قدرت فکری عظیمی است و چینی‌ها و دیگران اسرار فنی و علمی آمریکا را به سرقت می‌برند و ما برانیم تا از این دارایی‌ها پاسداری کنیم. آقای دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا میگوید که سرانجام چینی ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد جهانی باید به رفتار ناپسند سرقت آثار دیگران پایان دهند.
واقعیت این است که چین در بازرگانی بین المللی با آمریکا و دیگر کشورها واقعا رفتار ناپسند و دزدانه ای داره. اگر که یک شرکتی بخواد با اینها معامله داشته باشه، میگن شما بایستی بیایید با یه شرکت چینی رابطه داشته باشید و اون رابطه باعث میشه که معمولا نرم افزار تکنولوژی این شرکت ها رو بدزدن و به کار برن. از طرف دیگه چین قیمت یوان رو پایین نگه میداره که بتونه بیشتر بفروشه. بنابراین یه کسی بایستی توی روی اینها بیسته و این ماجرا رو تمام بکنه.
در پکن، ونگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپیو همتای آمریکایی خود گفت که در امر تجارت دو گزینه وجود دارد که نخستین آن همکاری دو طرف برای منافع مشترک است. او گفت گزینه دوم درگیری متقابل است که به زیان هر دو سو می انجامد. به گزارش خبرگزاری ها، وزیران خارجه آمریکا و چین میگویند که آنها به رغم تحولات روز جمعه به همکاری در پیشبرد روابط دو دولت ادامه خواهند داد.
همکارمان نادر صدیقی بود در واشنگتن. در نیمه دوم مجله نیمه شب میزگرد جام جهانی را خواهیم داشت با رضا جمالی و کارشناسان که از این پس همه شب در طول بازی‌های جام جهانی در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. اما پیش از آن فشرده اخبار از رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران با گلزنی در وقت تلف شده موفق شد مراکش را 1-0 شکست دهد. رنو میگوید از بازار خودروی ایران خارج نخواهد شد. شبکه خبری العربی متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک مقام ارشد اردنی اعلام کرد بر اساس تصمیم دولت اردن سفیر آن کشور در تهران صبح جمعه به عمان بازگشته و جایگزینی هم برای وی معرفی نشده است. یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در ناورو نگهداری می شد در اقدامی که خودکشی به نظر می رسد جان خود را از دست داده است.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. همچون شب‌های گذشته که در همین ساعت میزبان شما بودیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی روسیه پرداختیم، امشب هم به همراه دیگر کارشناسان و تحلیلگران فوتبال در خدمت شما خواهیم بود و به بررسی فنی سه بازی انجام گرفته در روز جمعه خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما سرانجام پس از مدت‌ها لحظه شماری برای آغاز بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، عصر جمعه تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در گروه دوم این مسابقات در مقابل مراکش قهرمان آفریقا قرار گرفت و این بازی در پایان با یک گل به خودی 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. برای بررسی فنی و کارشناسی این بازی با سه کارشناس فوتبال که از طریق خط تلفن میهمان ما هستند گفتگو می‌کنیم. آقایان حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال، عادل هردانی بازیکن سابق تیم استقلال تهران از شهر نیوکاسل انگلستان و همچنین امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن ما رو در این برنامه همراهی می‌کنند. نظر به اهمیت بازی ایران و مراکش، اول به بررسی این بازی می‌پردازیم و بعد هم به دیگر بازی‌های روز جمعه یعنی اسپانیا با پرتغال و همچنین مصر و اوروگوئه هم خواهیم پرداخت. آقای روشنزاده خوش اومدید به این ویژه برنامه جام جهانی. با شما شروع می‌کنم، تحلیلتون رو در دو دقیقه درباره بازی ایران و مراکش بفرمایید.
با سلام به شما و میهمانان برنامه و شنوندگان عزیزمند، عرض حضورتون ایران در حقیقت با این در این بازی و با این پیروزی که به دست آورد همه رو غافلگیر کرد، اونم در دقیقه 95. البته من به شما بگم در 10 دقیقه اول فشار زیادی رو ایران در برابر تیم ملی مراکش تحمل کرد و مالکیت توپ بیشتر با مراکش بود و ایران دنبال ضد حمله و این روند همینطور ادامه داشت تا حدود دقیقه 20 که یک فرصت خوب برای ایران به دست اومد که این اولین فرصت بود. من تا یادم نرفته بایستی از درخشش بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنم که چندین توپ خطرناک و این دروازه‌بان خوش قد و قواره تیم ملی کنترل کرد که توپایی بود که هر کدومش میتونست گل بشه. بازی روزبه چشمی و حاج صفی رو هم نباید فراموش بکنیم که نقش خیلی خوبی داشتن. مراکش هم خیلی خوب بازی کرد، به خصوص کوبنده در شروع مسابقه، ولی باید بگیم که بد شانس بود. البته همیشه عامل شانس، عامل زمین بد یا زمین خوب، عامل بد شانسی یا خوش شانسی، داوری بد یا داوری خوب هم در بازی ها وجود داره که امشب نصیب ایران شد و ایران 3 امتیاز شیرین رو به دست آورد.
ممنون از شما آقای هردانی، خوش اومدید به ویژه برنامه جام جهانی از رادیو فردا. شما بفرمایید که بازی ایران و مراکش رو چطور دیدید؟
منم خدمت شما و مهمان عزیز سلام و ادب دارم، همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بازی خیلی خوب و محکمی بود، بازی فیزیکی بود. از یک طرف یک تیم هجومی در مقابل تفکرات تاکتیکی آقای کیروش که همه می‌دونیم از نظر تاکتیک‌های دفاعی یکی از برترین مربیان دنیاست، چون می‌دونست این بازی سنگینیه. تیم ملی مراکش تمام نفراتش در 5 لیگ سطح اول فوتبال اروپا فعالیت می‌کنن، بازیکن‌های زبده‌ای داره، همشون در تیم‌های خودشون بازیکنان مطرحی هستن. از این بابت کیروش تنها چاره‌ای که داشت این بود که دل به زده حمله ببنده و روش دفاع مطلق رو به کار ببره، که خوشبختانه بچه‌ها تونستن با تمام توانشون کارهای تاکتیکی که کیروش از قبل براشون ترسیم کرده بود به نحو احسن اجرا کنن. ما در طول بازی درسته که یک تیم دفاع کننده مطلق بودیم، ولی در ضد حملات هم نشون دادیم میتونیم خیلی خطرناک باشیم برای تیم‌ها با بودن بازیکن‌های همچون سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و وحید امیری. من این نکته بگم که اگر بخوایم در دو تا بازی آیندهمون بتونیم موفق بشیم، حتما باید در ضد حملاتمون سرعت بیشتری به بازیمون بدیم. اگر بخوایم به گل برسیم، چون بازی کردن در مقابل اسپانیا و پرتغال به این آسونی‌ها نیست، ولی مطمئنم وقتی تیمی سرتاپا حمله میشه اون خط دفاعیشون شکننده میشه. به نظر من امروز تونستن بچه هامون ثابت کنن که یک ایرانی خالص هستن و توانایی هر کاری رو در این دنیا دارن و نشون دادن و دل 80 میلیون ایرانی رو شاد کردن با این بردشون. امیدوارم این برد تداوم داشته باشه.
ممنون از شما عادل هردانی. آقای خسرو جردی، شما هم خوش اومدید به ویژه برنامه جام جهانی از رادیو فردا. شما هم اگر تحلیلی بیشتری نسبت به آنچه که دو کارشناس محترم این برنامه راجع به بازی ایران و مراکش گفتن برامون بگید، ممنون میشیم.
آقای زمان، منم خدمت شما آقای روشنزاده عزیز، آقای هردانی هم سلام میگم، تبریک عرض میکنم به ملت ایران. واقعا گفتنی هم استاد اعلام کردن در عادل هردانی. خدمتتون عرض بکنم که خب یه نکته که خیلی مهم بود در این بازی، خب مراکش بیش از 18 تا بازی بود که شکست نخورده بود، قهرمان افریقا شده بود با آقای رنال و در اوج آمادگی بودن. بهترین اردوی تدارکاتی رو در سوئیس داشتن، تیم‌های صربستان و اسلواکی رو برده بودن و به یه نوعی سه امتیاز در جیب خودشون از قبل گذاشته بودن و همین مسئله باعث شد که پاشناشیل اونها باشه. یعنی شما نگاه بکنید در این بازی هر چقدر که دقایق بازی می‌گذشت بازیکن مراکش آشفته‌تر و عصبانی‌تر بودن. چرا؟ به این دلیلی که خوبونا فکر می‌کردن که راحت در نیمه اول یک دو تا گل می‌زنن، بارشون می‌بندن و سه امتیاز راحت رو به دست میارن. اما هر چقدر که گذشت، به تماشا آقای روشن‌زاده، هم عزیز بهرامان خیلی خوب دروازه‌بانیت، هم تیم ایران خوب در زمین چیده شده بود. آقای کیروش به دنبال این بود که مراکشی‌ها رو به جلو بکشونه و از ضد حمله کارو تمام کنه و مراکش خیلی شانس داشت، یعنی زودتر از اینها بعد در نیمه اول بعد دروازه‌اش باز شد، اما در نهایت مغلوب شد. و به نظر من این برد یکی از ارزشمندترین بردهای تیم ملی در تاریخ فوتبال ایران است، به خاطر اینکه واقعا هیچ کسی فکر نمی‌کرد که ایران بتونه از صد شیرهای اطلسی که خیلی برای خودشون اسورست درست کردن بگذره و در نهایت مراکشیان مغلوب شدن. ایران با این برد مطمئنا روحیه‌ای دوباره خواهد گرفت و بازی بسیار سختی با اسپانیا خواهد داشت، اما همین سه امتیاز که در بازی مراکش گرفت میتونه به روحیه و عزم مردان کیروش کمک کنه.
ممنون از شما آقای روشنزاده. من در طول این بازی داشتم نوت برداری میکردم و بی تردید تا دقیقه 20-21 نیمه اول بازی ایران حتی نتونست سه تا پاس سالم بده. حالا من جدای از این که تیم ایران برد و هممون خوشحال هستیم، میخوایم که نیمه خالی لیوان هم ببینیم. خواستم بپرسم که مشکل کجا بود؟ آیا بازیکن بازیساز نداشتیم، یا اینکه هنوز تیم خودشو نتونست بود پیدا کنه، استرس بود؟ نظر شما چی بود؟
ببینید آقای کیروش تیم ملی فوتبال ایران رو از زمانی که رهبریش رو در دست گرفته تا همین چند ماه پیش یک تیم دفاعی درست کرده بود. یعنی هدف آقای کیروش اصولا اینه که وقتی تیمش میره توی زمین گل نخوره، این هدف آقای کیروشه و دلبستن به ضد حمله ها. اینجا در بازی با مراکش به خصوص از دقیقه 20 به بعد ایران از اون لاک دفاعی خارج شد و اومد روی فاز حمله، ولی چون در حمله ایران کمتر تجربه داشته با آقای کیروش خوب بازی نکرد و ما دیدیم که در حقیقت میدانداری دست مراکش بود و این یکی از علل خوب بازی نکردن تیم ملی فوتبال ایرانه، به خاطر اینکه هنوز که هنوزه نمیتونه یک بازی حمله‌ای و تهاجمی خوب ارائه بکنه. به دلیل گذشته تیم، به دلیل شما اگر به جام جهانی قبلی برگردید در برزیل در 2014 نگاه میکنید میبینید که در بازی سوم ایران میخواست حمله‌ای بازی بکنه، تهاجمی بازی کنه، این نمیتونست.
بله.
مشکل بود.
بله آقای هردانی، نگاهی هم به ارنج تیم داشته باشیم. ترکیبی که تیم ایران وارد زمین شد رو شما میپسندید؟ نفراتی رو که کارلوس کیروش در زمین چیدمان کرده بود نظرتون چه است؟
بعضی از بازیکنان متاسفانه تو مرکز تخصص خودشون بازی نمی کردن و همین سبب شده بود که تو شرایط بازی قرار نگیرن و یکم از اون حالتی که تو شرایط خودشون باشن و بتونن به عنوان مثال من که مهاجم هستم بیام یه خط عقب‌تر بازی کنم به عنوان یه بازیساز یا یه هافبک، اون توانایی و کارهای خودم از دست میدم. بلتر بازیکنایی که جایگزینم شدن همین شرایط داشتن. شما ناکنید تارمی به عنوان بال چپ اومد داخل زمین و شرایط رو سخت میکنه به بازیکنی که تو مرکز و پست خودش بازی نمیکنه. به نظرم اگر که روش چیدمانشون رو کم و بیش تغییر بده و بازیکنان رو تو اون پستی که واقعا انتخاب کرده، به خاطر اون پست انتخاب کرده، بازیکنان رو تو همون مرکز بازی بده، بیشتر میتونن توانایی خودشون نشون بدن. اگر امروز شاید اگر دژاگه تو سمت چپ بود به جای انصاری فر، شاید توانایی بیشتری داشت، یا بازیکنایی بودن همونطور که قدوس اومد داخل و از اون سمت دو تا سه تا تونست نفوذ بکنه و مثمر ثمر باشه. چیدمان دفاعی بوده، از بازیکنایی استفاده کرده که یکم سرعتی بیشتری داشتن، تحرک بیشتری داشتن، شادابتر بودن تو زمین، ولی کیفیت بازی رو میاره پایین. وقتی به فرض مثال سردار آزمون خیلی میومد عقب کمک میکرد، این خواسته ای که روش بود و این توان بازیکنی میگیره برای اینکه حمله بکنه. متاسفانه خطوط هافبک و دفاعمون خیلی به همدیگه چسبیده بودن، یعنی فضا ایجاد نمی کردن، فقط اصل حمایت انجام می دادن و این که بخوام بازی سازی بکنن نتونستن بازی سازی بکنن. همونطور که شما فرمودید تا دقیقه 20 ما سه تا پاس به همدیگه ندادیم و بعد از اون کم کم حالا شرایط جام جهانیه و استرسی که بازیکنه که برای اولین بار تورنمنت به این بزرگی دارن بازی میکنن قبول میکنن، اکثر تیم هم همینطور هستن، ولی نتونستیم اون فوتبالی که باید انجام بدیم، اونم به خاطر تاکتیک دفاعی که از قبل کیروش اون تاکید داشته و بازیکنان اون اجرا کردن.
آقای خسرو جردی، آقای هردانی گفتن که تیم استرس داشت، چقدر بازی های دوستانه ای که ایران نتونست برگزار کنه تاثیر داشت توی همین بازی اول ایران؟ به نظر شما یا بازی های دوستانه ای که ایران انجام داد کافی بود برای اینجور تورنمنت بزرگی؟
به هیچ عنوان این بازی ها اندازه و مناسب نبود. عادل به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. ببینید مراکزی که به بازی با ایران رسیده بیش از بعد از جام ملت‌های افریقا که قهرمان شد در کشور خودش، بیش از 7-8 بازی دوستانی بسیار خوب به شما مثلا نکن. تیم سربستان تیمی که در فوتبال اروپا مهره‌های بسیار زیادی داره در مقابل این تیم شکست خورد، تیم استواگی شکست خورد، نشون میده این تیم در اوج آمادگی بوده. یعنی شما همه کاپتان تیم ملی مراکش آقای مهدی بنعتیه، یکی از ستون‌های تیم یوونتوس آقای درار و خیلی از بازیکن‌های دیگه‌شون، حکیم زایچی که امروز هم در ترکیب بود، مهره فیکس آژاکس آمستردام. خب این نشون میده این تیم چقدر آماده بوده، چقدر مهیا بود. اما برعکس تیم ایران، بهترین بازی تدارکات این تیم به نظر بازی همون ترکیه بود که در استانبول انجام شد، بازی با یونان لغو شد، بازی با لیتوانی که پشت درهای بسته بود. خیلی از رسانه‌ها و خود فیفا اعلام کردن که کم تدارکات این تیم جام جهانی همه تیم ایرانه. اما یه نکته باعث شد که ایران انگیزه داشته باشه و اونم کارهای روحی روانی بود که کارلوس کیروش و بازیکنان کرد و بیش از 7 سال با این بازیکنان داره کار میکنه. و یه نکته مثبتی که در این تیم هست، تیم ستاره شاید زیاد نشه باشه اما به معنی واقعی تیم هستن و بازیکنان به شدت به سرمربی علاقه مندن و در مقابل تدارکات کم، بازیای کم، این نکته مثبتی بود که تونست به مدد کار ایران بده. به نظر من کارلوس کیروش تو همین جای کارم تونست موفق باشه، چون واقعا شما وارد جام جهانی میشید باید یه تدارکات درست داشته باشید. ایران در همه موارد مشکل داشت و این مشکلات تا جایی رفت که حتی نایک کفش بازیکن تیم ایران رو تامین نکرد. خب این نشون میده که چقدر فشار است. اما همین مسائل باعث شد که بازیکن انگیزه بیشتری پیدا کنه و در نهایت در سن پترزبورگ دست به کاری بزرگ زدن و مراکشی های دست خالی به خونه فرستادن.
بله آقای روشنزاده، قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما بپرسم، خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که شنونده ویژه برنامه بررسی فنی مسابقات جام جهانی فوتبال هستید که هر شب از رادیو فردا پخش میشه. اگر دیدگاهی نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما حتما تماس بگیرید، دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما این نظرات رو در طول برنامه‌های رادیو فردا پخش خواهیم کرد. خب آقای روشنزاده، شما چه ارنجی رو برای بازی بعدی ایران پیش بینی میکنید؟ آیا ایران با همین ارنجی که مقابل مراکش بازی کرد با اسپانیا هم بازی خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم که اینطور باشه، به دلیل اینکه اولا ما هنوز نمیدونیم که بازیکنهای تیم ملی کدوماشون الان آسیب دیدن، کدوماشون نیستن، چون بعد از هر مسابقه سنگین تیم وقتی میره به رختکن و میره به هتلش، اونجا معلوم میشه که کدوم بازیکن ضرب خورده، کدوم بازیکن آسیب دیده، کدوم بازیکن آماده است. اینه که از الان نمیشه واقعا تعیین کرد که چه کسانی میتونن در
حالا اصلا همین ترکیب شما مناسب میدونید جلوی اسپانیا؟
جلوی اسپانیا به هر حال آقای کیروش به طور قطع همون سیستم قدیمی خودش رو اجرا خواهد کرد که یک بازی دفاعی بکنه، 5 تا هافبک داشته باشه که 2 تا هافبک‌ها در حقیقت دفاعی باشن و 4 تا هم دفاع بذاره پشت اینا. این سیستمی که آقای کیروش همیشه تو این سالها دنبالش بوده. بنابراین از نظر دونه دونه من بخوام مهره‌های تیم رو اسم ببرم، پولای گنجی یا میلاد محمدی یا رامین رضاییان یا روزه چشمی در خط دفاع، الان نمیتونم بگم، ولی کن شما 2 روز دیگه پرسید ممکنه این رو بشه گفت.
بله.
ولی به هر حال اون چی که مسلمه این ارنجی رو که آقای کیروش امروز یعنی امشب در مقابل مراکش گذاشت، به طور قطع در برابر اسپانیا نخواهد گذاشت به طور کامل.
بله البته ارنج اونطور که سایت فیفا مشخص کرد، اول ترکیب 4-1 بود، بعد به نظر رسید که تغییر پیدا کرد شد 4-2-3-1. این ترکیبیه که معمولا آقای کیروش استفاده میکنه برای تیم ملی فوتبال ایران. آقای هردانی، شما خودتون فوتبالیست هستید و فوتبالیست در سطح بالا هم در باشگاه ایران بازی کردین، چرا پرسینگ منظم رو ما نمیتونیم از تیم ملی فوتبال ایران سال هاست ندیدیم؟ همین صحبت هم اول گفتگومون داشتیم که 4 تا پاس سالم نمیتونن بدن. حتی ما تو نسبت به تیم های درجه 2 آسیا بعضی وقتا میبینید که تعداد پاسای سالم اونا حتی از ما بهتره. میبریم، تیم قوی تر هست، جای شکی نیست. ولی یکی از مشکلاتی که سالهاست همیشه خود من به عنوان یکی از طرفداران و هواداران فوتبال تماشاگر که میرفتم نگاه میکردم، هیچ وقت پرسینگ خوب انجام نمیگرفت. به نظر شما اشکال کجاست؟
اشکال میتونیم از تو خود باشگاهی که تو ایران جستجو کنیم. متاسفانه مربیایی که تو پایه های ایران دارن کار میکنن و آموزش میدن به بازیکن ها که وقتی بروش بکنن و به عنوان یه بازیکن مطرح شناخته بشن، اصول اولیه فوتبال رو یاد نمیدن به بازیکن هایی که دارن تو مدارس فوتبال، چه در رده های نوجوانان، جوانان و امید. من اینو به عینه دیدم تو کشورمون که اصلا از نظر پایه خیلی ضعیف هستیم. اصول اولیه‌ای که الان تو تمام کشورها داره رعایت میشه که
مثل امروز مراکش خیلی خوب پرسینگ میکرد آقای هردانی.
مراکش اکثر بازیکناش در اروپا یا به دنیا اومدن یا دارن در اروپا فوتبال بازی میکنن و در اروپا اولین چیزایی که آموزش میده به بازیکن اصل دفاع، اصل حمایت، پوشش، چه موقع حرکت بکنی، چه موقع پاس بدی، چه موقع تگزر بدی، چه موقع میتونی بچرخی با تو. متاسفانه ما بچه هامون اینا رو یاد نگرفتن. حتی امروز وقتی 3 تا یا 4 تا پاس به هم میدادیم، پاسهایی بودیم که با ترس به هم دیگه میدادیم، یعنی اون اطمینان خاطری که بخوایم به نفر بعدی پاس بدیم و نداشتیم. انگیزه ای که تو مدرسینی که تو ایران دارن کار میکنن، انگیزه ای نیست که بتونن یاد بدن به بچه‌هایی که حالا پدر مادری که بچه‌هاشون میفرستن تو مدارس فوتبال به عنوان اینکه بخوان برن فوتبال یاد بگیرن. اونجا فوتبال یاد نمیگیرن. معمولا بچه‌هایی که فوتبالیست شدن، اونا یه چیز ذاتیه که فوتبالیست های ایران هست. ما اگر شما نکنید کشورهای حوزه خلیج فارس بهترین مربیای اروپایی رو جذب میکنن که فوتبالشون رشد بکنه. اگر اونا توانایی و فوتبال ایرانو داشتن، مطمئن باش الان تمام تیماشون خیلی در سطح بالاتری فوتبال بازی میکردن. ذاتن بازیکنای ایرانیمون ذاتن تکنیک و تاکتیک پذیر هستیم، ولی اصول اولیه فوتبالو نمیتونیم به بازیکنامون یاد بدیم.
مشکل توی کلاس‌های پایه‌ای فوتبال ایران هست. آقای خسرو جردی، شما در رسانه‌های ورزشی مشغول به کار هستید و در روزنامه‌ها هم کار کردید، روزنامه‌های ورزشی. اگه می‌خواستید یک تیتر برای بازی ایران و مراکش انتخاب کنید، چه عنوانی رو انتخاب می‌کردید؟
تو هم من یه تیتر انتخاب کردم، گفتم که یوزه‌های پارسی شیرهای اطلس رو در هم کوبیدند. چون لقب تیم ملی مراکش شیرهای اطلسه.
بله،
واقعا آقای جمالی، این تیم دیگه بسیار قویه. حالا در بازی اسپانیا و پرتغال خواهید دید که این تیم قدرتمندیه و میلان کار بسیار بزرگی کرد. تیم که 18 تا بازی باخت نداشته و همه بازیکناش به قول عادل هردانی در اروپا، در فرانسه یا هلند به دنیا آمدن و اصلا اصول فوتبال در اروپا فرا گرفتن، میای یه همچین تیمی رو میبری، مطمئنن کار بسیار بزرگه و واقعا تیتری که خیلی به نظر من برنده است و خیلی تیزه و من دارم جلوی آقای استاد خوشندوی درس پس میدم. این من از این تیتر خیلی خوشم آمد که شیر یوزهای پارسی شیرهای اطلس رو در هم کوبیدن یا خوردن، چون واقعا مراکش در پایان بازی آه نداشتن که با ناله سوگان، چون در نهایت بازی رو باختن و بهترین و بدمیانه‌ترین تماشاگرهاشون هم فکر نمی‌کردن که در بازی مقابل ایران در سن پترزبورگ با دست خالی برن بیرون. این باخت به شدت به ضرر مراکش خواهد شد در جایی که اونا میزبانی جام جهانی 2026 هم به امریکایی واگذار کردن. و یه نکته ای هم خدمتتون عرض بکنم، مراکشی‌ها بیشتر از این ناراحت بودن که کشورهای عربی حوزه خلیج مثل عربستان نرفتن از میزبانی حمایت کردن و به امریکا رای دادن و در نهایت تماشاگر خود عربستان هم ایرانی ها رو تشویق کردن، به خاطر که مراکشی ها روز گذشته به یونه شکست 5-0 عربستان و روسیه رو مسخره کرد.
بله، فرصت کمی داریم آقای روشنزاده، اگه بخواین خیلی کلی تاکتیک تیم مراکش رو توی 30 ثانیه بگین که میخوام به بازی اسپانیا هم بپردازیم با پرتغال، تاکتیکشون چطور بود در مقابل ایران؟
ببینید هر دو تیم، هم مراکش هم ایران، اینا به صعود فکر میکردن وقتی داخل زمین شدن. به این ترتیب ولی تاکتیکاشون متفاوت بود. من فکر میکنم که مراکش اگر ما بخوایم واقعا دونه به دونه بازیکنها رو بسنجیم و بعد مجموعه تیم رو محاسبه بکنیم، من فکر میکنم که مراکش تاکتیک بهتری رو انتخاب کرده بود و بدشانسی رو برد. واقعیت رو باید بگیم بله. مراکش بدشانسی رو برد وگرنه
استحقاق باخت رو نداشت دست کم.
آفرین.
خدمتتون عرض کنم که خب فرصتمون کم هست، روز جمعه یعنی ساعتی دقایقی پیش دو تیم همگروه ایران و اسپانیا، ایران و مراکش تصمیم می‌کنم اسپانیا و پرتغال در شهر سوچی با هم روبرو شدن و در یک دیدار بسیار جذاب پس از 90 دقیقه به تساوی 3-3 رسیدن که هتریک کریستیانو هم در نوع خودش بی‌نظیر بود. آقای هردانی، بازی اسپانیا و پرتغال رو چطور ارزیابی می‌کنید توی یک دقیقه؟
بازی خیلی سنگین و خیلی قشنگ و سرعتی بود. بازی بود که پر از تاکتیک بود و به نظر من این دوتا تیم می جنگن برای اینکه صعود کنن به مرحله بعد با خیال راحت. با این تساوی که به دست اومد شاید بتونیم بگیم که یکم کار ایران سخت‌تر شد با این شرایط، چون دوتا تیم الان آمادگی اینه دارن که بیان برای برد و بخوان این مساوی رو جبران کنن. بازی بود که من به نظرم اسپانیا خیلی بهتر بازی کرد و پرتغال به عنوان تیمی که کمتر شانس برد و داشت و با یه تساوی تونست تک امتیاز شیرین از این بازی به دست بیاره و یه امتیاز به سمت خودش بکشونه که بتونه تو جدول حداقل اینه داشته باشه که بتونه برای صعود به دور بعد امیدوار باشه.
آقای خسروجردی، آقای هردانی گفتن که اسپانیا بهتر بازی کرد، آیا با توجه به اینکه اسپانیا چند روز پیش مربی سرمربی خودش رو یولن لوپتگی رو برکنار کرد، آیا این تغییر مربی تأثیری داشته توی این نتیجه‌ای که به دست اومد؟ با 30 ثانیه اگه محبت کنید.
ببینید، بسیار اردوی اسپانیا حواشی پیدا کرد، اما انتخاب فرناندو هیرو که خودش هم در تیم ملی اسپانیا بوده و مدافع مستحکمیه تو این دو روزه شگفتی نمیتونست خلق بکنه. رفت به اندازه روی روانی و بازیکنها صحبت کرد و به یه نوعی اونها رو برگردون و بازیکنان در زمین بسیار خوب کار کرد، اما اون معجزه رونالدو نداشت که برده اونها تکمیل بشه. اما به نظر من برکناری آقای لوپتگی که خیلی فکر میکنن که به ضرر اسپانیا باشه در این بازی اونجوری نبود و در حال اگر رونالدو نبود در پرتغال امشب اسپانیا یا ماتادورها با 3 امتیاز میدون ترک میکردن. من فکر میکنم که اسپانیا یکی از تیمهای مدعی این جامعه در همین بازی نشون داد که واقعا اسپانیا حتی 50% در زمین باشن تیم بسیار خطرناکی و بله. پرتغال باید ممنون یه توقع تایمت رونالدو باشه.
بله، اما روز جمعه یک بازی هم در گروه یک این مسابقات انجام شد و دو تیم مصر و اوروگوئه به مسافه هم رفتن که این نتیجه 1-0 به سود اوروگوئه به پایان رسید. آقای روشنزاده، توی 30 ثانیه بفرمایید نظرتون راجع به این بازی چی بود؟
من بازی مصر و اوروگوئه که یک هیچ شد به سود اوروگوئه و اوروگوئه یکی از مدعیای قدرتمند صعود از گروه خودشه و بایست بیاد بالا و زیاد هم
10 ثانیه وقت داریم.
بازی یعنی متعارفی بود، یعنی چیزی تنظیم بود که اوروگوئه برنده بشه.
ممنون، ببخشید فرصتمون تموم شد. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، عادل هردانی و امیر خسرو جردی که ما رو در این برنامه همراهی کردن تشکر و خدافظی می‌کنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم ممنون هستیم که همراه ما بودید. وعده ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده خلاصه خبرها از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
نوای صدای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.